بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السخنان الرشمند أستاذ التفسير جناب مولانا بدری حفظه الله استفاده کردیم و در رابطه با سیره آن حضرت صحبت می کردم با توجه به این ایام، ایام هم ولادتان و هم ایام هجرت تقریبا و هم ایام بعثت، به هر حال مناسبت های ایام بهترین مناسبتش تذکره حبیب هست و سیرت طیبه و سیرت مبارکه آن حضرت که راهگشای برای امت و بهترین الگو و بهترین نمونه که خود الله تعالی ذات یگانه در قرآن عظیم و شان معرفی کرده که الگوی شما هست و نمونه شما هست. یکی این که ما کسی را الگو بگیریم و یکی آن که الله تعالی شخصیت را و ذات را به عنوان الگو برای ما معرفی بکند، خیلی تفاوت دارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین، آخری پیامبر الله تعالی هستند و بسیار ظرفیت کلانی همه انبیاء علیهم السلام دارای ظرفیت بودند و الله تعالی کسانی را به نبوت انتخاب کرده و نبی قرار داده است که دارای ظرفیت بسیار بزرگ، ظرفیت ممتاز، سرشار از استعداد و توانمندی در عصر خود و در زمان خود بودند. بهترین افراد را الله تعالی برای این ماموریت و مسئولیت که رساندن رسالات فروردگار و ادای امانت فروردگار هست، راهنمایی خلق، رهبری خلق، مدیریت هست بر بندگان الله تعالی، الله تعالی انتخاب کرده است. شخصیت های را مانند ابراهیم علیه السلام، مانند نوح، مانند موسی، مانند عیسی، این حضرات انبیاء و اینها ظرفیت کلام داود و سلیمان، پدر و فرزند، و چه ظرفیت هایی ها. ولی آن حضرت را الله تعالی خاتم النبیین قرار دادن، آخری پیامبر و یا آخری رهنمایی که الله تعالی فرستاد، بزرگترین مربی، بزرگترین مرشد، صاحب معجزه، صاحب وحی و حبیب خدا، خلیل خدا، خیلی ظرفیت کلانی بود و کاری را که آن حضرت انجام دادن در طول تاریخ انبیاء انجام نگرفته بود در این گستردگی و در این وسعت. و آن حضرت را الله در شرایط فرستاده از دنیا که دنیا کاملا در تاریکی رفته بود و نه در اخلاق روشنایی وجود داشت، نه در اعتقاد روشنایی و روزنه وجود داشت و نه در عمل کرد بشر از لحاظ عقیده، بشر از لحاظ عمل کرد، بشر از لحاظ اخلاق خیلی به تباهی رفته بود، سقوط کرده بود، و خصوصا جایی که ان حضرت را الله تعالی پرستاد انتخاب کردن جزیره العرب و حجاز مخصوصا، و این جزیره العرب چنان گرفتار بد اخلاقی شده بود و چنان اینها از لحاظ اعتقادی گرفتار شده بودند که هیچ تصور نرمی رفت، هیچ گمان کسی نمی کرد که اینها را یک مصلح و مربی بتوانه تغییر مسیر بده، اینها را اصلاح بکنه، و هیچ دعوتگری، هیچ مصلح این توانایی را داشته نباشه که اینها را اصلاح کنه. و چنان اینها زندگی او روز جزیره العرب زندگی وحشیانه بود، تمدنها یه او زمانه و قدرتهای که دارای تمدن بودن اونها حاضر نبودن که بر این حکومت کنن، و گفتم مشکلی کنترل اینها، مهار اینها، مدیریت بر این مشکلی، و اینها چالش ایجاد میکنن، و اینها ملوک و توائفی بود و هر طائفه برای خودش بود، و درگیری و جنگ و رهزنی، انقدر رهزنی بود که کسانی که بر طریق حضرت ابراهیم علیه السلام از مردم عرب برای حج می آمدند اینها را رهزنی می کردند و اینها را می کشتند، وسائلشون هم می بردند، راه نه امن بود، امنیت وجود نداشت، برای یک نفر چندین نفر به قتل می رساندند، برای خون یک نفر طائفه می کردند و می کشتند، و به جای اینکه برای قاتل بگردند و کساس همون شخص بگیره که قتل کرده، خویشاوندان او را قتل می کردند، طائفه او را می کشتند. چنان ملتی را رهنمایی کردن خیلی مهمه، و اللہ تعالی آخری پیغمبرش را مبعوث کرد، و همانطور که عرض کردم با یک ظرفیت بسیار کلان و بزرگ که بتوانه این ملت که وحشیانه زندگیشون وحشی هستن این را توی مسیر بیاره. انقدر از لحاظ عقیده افت کرده بودن که بت عبادت می کردن و مسافر گاهی که به سفر می رب بت با خود همراه می کرد که هر جایی که فرصتش برسه این بت عبادت کنه. پیشانی های اینا ساییده شده بود از بت پرستی و سجده جلوی بتان، و سنگا، چوبا و فلزا و هر چیزی را بانوان برای خود معبود ساخته بودن اینا را فرستش می کردن. عقیده نبود، اخلاق نبود، رفتار نبود، از عدالت خبری، از انصاف خبری هیچی نبود، و الله سبحانه و تعالی رحمت للعالمین فرستادن، و ان حضرت از یک طرف قرآن از آسمان نازل میشه از لوح محفوظ، و از طرف دیگر خود حکمت آن حضرت که به کار بردن در دعوت و حکیمانه کار کردن و برنامه ریزی کردن، در کمترین فرصت تحولات در جزیره العرب شروع شد، در مکه شروع شد، و آن حضرت هجرت کردن، صحابه همانطور که مولانا تذکره کردن هجرت کردن به حبشه رفتن یک بار، و از مکه که نتوانسته اونجا زندگی سخت بود برای مسلمانان، یک بار دیگه حجرت به سوی مدینه شروع شد و آن حضرت به مدینه منوره آمدند. حجرت کردن تا مکه را الله هدایت بده. و این بت پرستان که آبا و اجدادینا بت عبادت کردن، غیر خدا را عبادت کردن، شرک کردن به الله تعالی، این انسان هایی که اخلاقشون تا آنجا افت کرده بود که دختران خودشون را، دختران نسبی خودشون را زنده در گور می کردن، انقدر بهرامی و قساوت قلب بود، از حقوق خبری نبود، از عدالت خبری نبود، از انصاف خبری نبود، منصف خیلی کم پیدا می شد، اینها متحول شده. و عجیبه، چه تحول عجیبه، چه تحول بزرگ. و مهمترین نکته در تربیت امت، در تربیت جامعه، علاوه از همت والای آن حضرت صلی الله علیه وسلم، این بود که خود آن حضرت عامل بود و تمام برنامه های آن حضرت صلی الله علیه وسلم از پشتوانه عمل بود و هر چیزی که راهنمایی کردند و می فرمودند خودشون بر آن عمل بودند. برای خودشون آن حضرت هیچ امتیازی قائل نشدند. طول زندگی اگر صحابه یک سنگ از گرسنگی به شکم بستن، آن حضرت آقد گرسنگی کشیده که دوتا سنگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر شکم مبارکشون گذاشتا. اگر صحابه یک روز دو روز نان نخوردن، آن حضرت سه روز بیشتر از این نان نخوردن. اگر صحابه را فرمودن شما روزه بگیرید و روزه در روز روزه بگیرید، شب چیزی بخورید، روزه امروز را به فردا وس نکنید، خودشون وصال کردن، امروز را به فردا وس کردن، فردا را به فس فردا، نه شب چیزی خوردن نه روز چیزی خوردن. و اگر گفتن شما نماز سحر بخونید، شب نماز بخونید، خودشون چنان خواندن که پاهای مبارکشون ورم گرفت. تمام این اعمال آن حضرت، راهنمایی حضرت از پشتوانه عمل خود آن حضرت، خود عمل کردن، خود جلو جلو، خود در صف اول. و همانطور که در نماز مردم را امامت کردن و جلو ایستادن، در تمام مسائل امام ملت بودن، امام امت بودن و امت را راهنمایی کردن. یکی در خودشون در رفاه باشن، فرزندانشون در رفاه باشن و مردم گرسنگی میکشند، اگر این کار انجام میداد این موفقیت حاصل نمیشد. و آن حضرت خود و فرزندان آن حضرت از دیگران سختی بیشتر کشیدن، محرومیت بیشتر دیدن، مشکلات بیشتر دیدن و جلو جلو مردم حرکت میکردن. تمام این مسائل و برنامه ریزی آن حضرت، به زمین نشستن آن حضرت، بر سر خاک نشستن، بر سر خاک سجده کردن و بر سر حسیر خوابیدن، بر سر حسیر نشستن و به این فکر نبودن که زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم از دیگران و فرزندانشو مرفه‌تر باشه، بلکه از لحاظ زندگی اینها خیلی از عقب‌تر از مردم باشه، زندگی مردم درست بشه. و این سبب شد که یک تحول عظیمی در جزیره العرب ایجاد بشه و مردم بت پرستی را ترک کنن، به توحید بیاین، پرچم های توحید بلند بشه. خیلی حرفه، حضرت ابراهیم آمدن این تحول نیامد، اونجا خانه کعبه را درست کردن و ابراهیم، سفرهای حضرت ابراهیم در جزیره العرب و تحرکات سیدنا ابراهیم، آخری جاش که از عراق هجرت کردن، حضرت ابراهیم هم هجرت کردن، در مرکزشون را در شام قرار دادن و درخت توحید را کاشتن واہ، ندائے توحید بھرا وردن، امہی تحول، خیلی تحول عظیم بو. دیر نہ گزرش کہ یک سے وہ میں کل قرآن خاکی در آد آن حضرت و بعد آن حضرت در زمان خلفای راشدین تمام زیر توحید میرے. ایرانی ها این توحید قبول کردن، رومی ها فزیر افتا، ایک قدرت ها سقوط کردن و به اخلاق آمدن، به توحید آمدن، به عمل کرده صحیح آمدن و یک جهش فوق العاده، یک جهش بسیار بالایه، یک تربیت بسیار عظیم. هیچ کاران حضرت پولیسی انجام ندادا، بلکه همه کاران با ارشاد رهنمایی. اگر در رابطه با حجاب ارشاد داشتن، راه کسی را نگرفتن، خودشون مردم عمل کردن. اگر در رابطه با توحید و عقیده بود همین طور، اگر در رابطه با نماز بود، هیچ کسی را نگرفتن و خودشون و همه این مسئله. مگر حدود را، یک حدود، یک سری احکام خاص و انگوش شماریان اونها را اجرا می کردن. وقتی که کسی خودش می آمد اعتراف می کرد که من مرتکب شدم و حد خدا را اجرا کنه، بیشتری نمی نبود. و اینا موارد، موارد محدود در زندگی آن حضرت قصاص را اجرا کرده و دلالت هم می کردم به افغ و گذشت و حدیث است، ولی موارد محدود زندان آن حضرت در حیات طیب آن حضرت زندان نبود. و اسیر را آوردن در ستون مسجد بست، آن حضرت آمد و اختی برادید و اول فرسی کرد و گفت که شما چه میبینی، چه فکر میکنی؟ گفت من خیر فکر میکنم. همو اسیر فرمود و آن حضرت دستور داد که نازد کنید و او را آزاد کردن. او رفت آمادگی کرد، غسل کرد و آمد و مشرب به اسلام شد. اخلاق دید، این اخلاق خیلی مهم بود، خیلی تأثیر گذار. و یه عمل کرده آن حضرت که مولانا تعریف کردن، دوستان گفتن این سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم خیلی تأثیر گذار بود و اثر گذاشت به مردم و هر کسی می آمد می دید زندگی آن حضرت را، آن حضرت را به چشم می دید، متأثر واقع می شد. و به هر حال سبب شد که تحول ایجاد بشه توی دنیا. آن حضرت مردم را ساختن، خلفای راشدین مردم را از لحاظ اعتقاد، اخلاق و از لحاظ عمل کرد بر سیره مبارکه آن حضرت ساختن و این سبب دگرگونی بزرگ شد. و امروز هم مردم ها در دلشون محبت آن حضرت را داره. و این که میگیم که ضعف در زندگی آن حضرت نبود، همه زندگی آن حضرت آموزنده بود، درس بود، درس عشق خدا را دادن، محبت خدا را دادن، درس ایمان دادن، درس اخلاق دادن، درس عدالت دادن، درس آزادی دادن، درس انصاف دادن. و تمام درسای آن حضرت سازنده بود، تمام درسای آن حضرت بی نظیر بود و ظرفیت 23 سال بعد از نبوت آن حضرت زندگی کردن. از 40 سالگی تا 23 سال بعد از نبوت 63 سال تمام شد و کاری آن حضرت هم تکمیل شد. البته و کاری که خودش باید انجام بده، پایه را گذاشت، اساس را گذاشت و بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین بر منہاج آن حضرت بر سیرے آن حضرت مردمہ تربیت کردن جامعہ را و ادارہ کردن جامعہ را و جامعہ بے رشد و ترقیش ادامہ داد و مهم اینے و باید کسانی کے جمیع کسانی کے حکومت اسلامی تشکیل می دهان و می خواهان نظام اسلامی در دنیا داشته باشد سیره آن حضرت بهترین درس سے به ساختن مردم به فرد آزاد. اگر مردم بر خاک می نشینند اونا هم بر سای خاک می شینند. اگر مردم گرسنه اونا گرسنگی می کشند، فرزندان اونا گرسنگی می کشند، اهل اونا گرسنگی می کشند. با مردم خود را برابر بکن و پایین تا از مردم زندگی آن حضرت پایین تا از زندگی صحابه بود. خشبروری نکنند و خودشان یک زبان داشته باشن دو زبان نباشن، همانطور که با مردمان پشت سر هم زندگی همون باشه. مردم اینند مسئول از مسئولان خودشون، خصوصا از تمام مسئولان، تا اون مسئولانی که در پایبند دین نیستن ولی مدیریت یک کشوری را دارن، رهنمایی و رهبری یک ملتی را دارن، از رهبران دنیا همین انتظار مردم دارن که با مردم برابر باشن، با مردم مساوی باشن. همین انتظار مردم از علما دارن، همین انتظار از ریش سفیدان خود دارن. بالاخره کسانی که نسبت پیشوایی مردم را دارن، کسانی که نسبت بزرگتری مردم را دارن، سمت برادر فدری، سمت برادر بزرگی را دارن، باید همین طور زندگیشو با مردم باشه. و این چیزی که توی دل مردم نقش میبنده و فرصت بزرگ ما داشتیم بعد از انقلاب و همین انتظار بود که وقتی انقلاب 57 فیروز میشه، بالاخره در تربیت مردم و گام اساسی برداشته بشه بر منهاج حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سیره آن حضرت، سیره خلفای راشدین، سیره اهل بیت و صحابه. اگر به این سیره ما رفتار میکردیم و در کنار مردم قرار میگیردیم، پشت به دنیا میکردیم و دنیای مردم را میساختیم، دنیا مردم را سیر میکردیم و خود ما سختی را تحمل می کردیم. امروز مردم شیفته ما بودند، شیفته مسئولان خود بودند. امروز زنان جامعه نیاز نبود که بگن شما حجاب رعایت کنید یا قانون پیچیده و خیلی سختی را و در مجلس ببرم تصویب کنند و پلیسی میخوان عمل بکنن، مثلا حجاب اجرا بکنن یا مسائل دیگری را اجرا بکنن، همه چیز خود به خود رعایت میشد. اگر حرمت زنان ما رعایت میکردیم و زنان به جایگاهشون قرار میدادیم، اگر ما حرمت جوانان رعایت میکردیم و برای جوانان برنامه ریزی صحیح داشتیم و جوانان به جوانان درست رسیدگی می کردیم، نیاز نبود که جوانان بیاید در خیابان و اعتراض کنند. و لحظه زنان نیازی نبود که با مشکل گیر کنند مسئولان. بالاخره زنان خود به خود مسائل رعایت می کردن و راه علاج و راه حل تنها و تنها همینه که زنانا باید حرمت داده بشه، جوانانا باید احترام داده بشه، حرمت جوانان مراعات بشه و به جوانانا دریابیم با علم و دانش و با ایجاد شغل و با ایجاد کار، و جوانان از ناامیدی در بیایند و وقتی که جوانان ناامید باشند برای خود آینده روشنی نبینند و احساس کنند که آینده ندارند، بالاخره هم برای خود و برای دیگران در سر ایجاد می کنند. وقتی زنان آینده خودشون رو روشن نبینند و زنان احساس کنند که جایگاهشون رو توی جایگاه ندارند، او حرمت ندارند، بالاخره به تذکرات و تبلیغات او تا توجهی را که باید داشته باشند نمی کنند و حتی نبو زنانی که اعتقاد به حجاب نداشتن، بلکه او زنانی که به اعتقاد به پوشیدن سر دارن اعتقاد به حجاب بیشتر دارن، او چادر از سر برداره و هم اعتراض داشته باشه، کار مشکل میشه امروز. و روی این است که نقطه مهم که از دست ما رفته است و او اینه که او تربیت مردمی نظر پلیس را داشتن، هیچ جای جلوی کسی را توی راه نگرفتن، هیچ کسی را سواری پیاده نکردن، که آقا تو چرا فلانی، تو فلان مسائل رعایت نکردی، و هیچ کسی را برای یک عمل کردی بازداشت نکردن که تو فلان کردی. مغازه ها در مدینه منوره در جهان اسلام اون روز باز بود و وقتی که برای نماز می آمدن مغازه را درش را نمی بستن، دوز نبود، رهزن نبود. یادم از اون حدیثی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود روزی می آید وقتی که شکایت نامنی را کردن قبل از هجرت، فرمود روزی می آید که از فلان منطقه، از کوفه، از عراق کسی زنی به تنهایی سفر میکنه به مکه مکرمه، هیچ خوفی جز از خدا نداره، و کاروانی از فلان منطقه دور تا فلان منطقه دور میره سفر میکند بدون محافظ، محافظ نداره و بدون محافظ و کسی به او کار نداره و گمتنها خوف یک چیز در دنیا خواهد بود روزی میاد که خوف گرگ بر گوسفند، صاحب گوسفند بترسه که گرگ گوسفندی او را ببره، دیگه آید دوز نخواهد بود، نامنی نخواهد بود. فرمود یک روزی چنان میاد. ببین این نظر بلند آن حضرت تھے، این برنامه ریزی آن حضرت، چنان انسان هدایت میشن، چنان تقوا فرا میگیره جامعه اسلامی را، چنان هدایت فرا میگیره جامعه اسلامی را که چنان شرایطی پیدا میشه و ما متاسفیم و متاثریم از این شرایط که دین گریزی توی جامعه ما امروز زیاد شده و بسیاری از دین فرار میکنن و خیال میکنن که این ضعف در دینه، در حالی که سخت اشتباهیه. ضعف در بنده نوعی هست، ضعف در مایه، ضعف در اشخاص، ضعف در افراد و ضعف در دین نیست. دین مبرای پاک از ضعف، رحمت للعالمین از ضعف پاک، شریعت اسلام پاک، دین پاک، و این برخوردهای سلیقه‌ای هست. این عمل کرد نادرسته و این مشکلات ما هست، نه مشکلات قرآن عظیم الشان، نه مشکلات دین اسلام. و ما خوشحال می شدیم که امروز می توانستیم که در میان جهانیان، در میان ملت های دنیا، در جلسات سازمان ملل و سران کشور اسلامی ما الگوی را می بردیم اونجا که برای دیگر سران قابل تأثیر بود و پیام ما می دادیم به دنیا و دنیا از ما پیامی می برد، این برای ما مایه بلندگی بود، این برای ما مایه سربلندیه. امروزا این روزا هم توی کشور ما در گذشته از گذشته از ما اوائل هفته وحدت و وحدت جریان داشته است و در طول 44 سال ما همراهی کردیم با وحدت و کنفرانس ها شرکت می کردیم. یک مدتی دعوت نمی دادم ولی هرگاه که دعوتی دادن ما اجابت کردیم، رفتیم اونجا حرف هم زدیم. ولی اون چی که اعتقاد ما هست اینه که تنها وحدت با عمل میتونه انجام بگیره. وقتی که وحدت ما پشتوانش عمل باشه، و من اعتقادم که حرف نزنیم، عمل کنیم. و ان حضرت صلی الله علیه وسلم سخنانه، ان حضرت سخنانه بلا تشبیه ماها که زیاد حرف میزنیم و اینطور نبود. آن حضرت صحبتش مختصر بود، تمام آن چیزی که آن حضرت اراده ده عمل بود. اگر ما عمل بکنیم وحدت میتونه مؤثر واقع بشه و اثر مثبت داشته باشه، ولو اینکه یک کلمه از وحدت صحبت نکنه، ولی اگر صحبت باشه و عمل نباشه هیچ تاثیری نداره. و اگر ما تبعیض ها را رفع کنیم، نابرابری ها را رفع کنیم، و اگر ما عمل می کردیم و این حرف ما پشتوانه عمل داشت، این در دنیا تاثیر می گذاشت. ولی وقتی که نابرابری باشه، تبعیض باشه، مشکلات باشه و با مشکلات ما به هر حال جلسات وحدت و شعار وحدت باید او برده نه و تاثیر نه که باید داشته باشه نداره. ما مخالف وحدت نیستیم، بلکه ما اعتقاد به وحدت داریم. وحدت دستور قرآن عظیم و شانه به صلاح امت مسلمه، مسلمانان فرق مختلف و گرایش‌های مختلف اسلامی هست، ولی شرطش همینه که پشتوانه عملی داشته باشه و وحدت واقعی باشه و در عمل بین مسلمانان و گرایش‌های مختلف تفاوت نباشه، این وحدت میتونه مؤثر باشه. و الا اگر این نباشه، این هیچ تأثیری نداره توی جامعه، اثر مثبت نداره توی جامعه. و اخیرا اینجا یک برحال تحرکاتی بازی داشتن و میخواستن که همون جریان جمعه خونین و مشکلات ها را یک صورتی حل کنن و عرایز بندان است که برای هر کار، حل هر چیز، هر کار و هر مشکل الله دروازه گذاشته است. و اگر ما برای حل هر مسائل از دروازه ورود کنیم، هم میتوانیم که موفق باشیم. هر چیز راهی داره، هر چیز دروازه الله تعالی گذاشته. و الله تعالی توصیه کرده که شما به ساختمان که می آید از دروازه وارد بشید، فرموده از پنجره وارد نشید. و لحظه من توصیه‌ام به اونها اینه که این مسئله رعایت کنند و این نکته را متوجه باشند که هم علمای این دیار، هم ریش سفیدان این دیار، هم مردم این دیار، همه ایشون با هم انسجام داره، با هم یکی هستن. و اگر کسانی فکر کنند که میتوانند در میان علما فاصل ایجاد کنند، در میان ریش سفیدان و علما و مردم، در میان مردم و اینها، نه، این فاصله را کسی نمیتوانه ایجاد بکنه. و لہذا بہتر آنے کے بہتر آنا اس کے ان برادران کسانی کی می کہان این فکر داشته باشند که بالاخره اینجا انسجام کامل هست. الحمدلله من این نقطه را هم عرض کنم که ما ادعا نداریم و علماء ادعا ندارند، ریش سفیدان هم ادعا ندارند که ما بر سیره آن حضرت زندگی کردیم، ولی به هر حال اینجا نحوه زندگی این بوده که بالاخره با مردم بوده است و کنار مردم بوده و بالاخره علما یک طبقه جدای نیستن و ریش سفیدان او خان نیستن که جدا هستن از مردم. اینا ریش سفیدان مردمی هستن، فرزندان همین مردم هم. و اینا از راه جدای هیچ کسی هیچ طیفه از مردم جدا نداره که از مردم جدا بشه. و یه شجامو و به هر حال این رحمت خدا هست، نعمت خدا. به ضرر هیچ کسی ما نیستیم، ما به ضرر هیچ طیفه نیستیم، نه به ضرر حاکمیم نه به ضرر ملتیم. و فقط ما اینه گفتیم که ما در کنار مظلوم میستیم. هر کسی که در حقش ظلم بشه و کسی که ظلم کرده، من همون اولی جمعه عرض کردم که ما بعد از جمعه خونیم بود گفتن که ما کسی که ظلم بکنه هم او را راهنمایی میکنیم. و به هر حال دیگه توانایی نداریم، ولی ما حرف که صلاح او باشه و مصلحت او باشه و مایه خیر برای باشه، بورا میگه که غرا اینه شما این را ببرید. و ما امیدواریم که مشکلات حل بشه. چیزی که خیران مقدار واقعا آزار داد همه ماه را همین بود که به هر حال این کسانی که فرزندانشون شهید شدند و از خانوادهشون کسی در این خیزش اخیر و جریان اخیر به شهادت رسیدند، اینها را خواستند که مراسم سالگرد بگیرند و یا مراسم چیزی داشتند و به هر حال اینها را نگذاشتند و مشکلات ایجاد کردند و نگذاشتند سر قبرستان. معمولا رسمی دارن برند و کسانی که می رفتند به هر حال یا مراسم بگیرند و بعضی را دستگیر کردند و این واقعا آزار دهنده بود. مختاره برای اینا در عرف دنیا و در سنت های اسلامی و اخلاق های اسلامی همینه که صاحب درد را بالاخره همکاری می کنند. همدردی در تاریخ ایرانی ها هست و ایران ایرانی ها ملت متمدن بودن توی دنیا و نام و نشانی دارن توی دنیا، و لحاظه با کسی که صاحب عذاب و درد باشه با او همیشه همدردی کرد. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کنند.